الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين عليه السلام لرجل قال له إني حرمت الصلاة بالليل أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. یه مردی به حضرت علی علیه السلام عرض کرد که من از نماز شب محرومم، علتش چیه؟ حضرت فرمود که انت رجلون قد قیدت که ذنوبک، تو مردی هستی که گناهات گره شده و در بند کشیده تو رو و اسیرت کرده. این ملاک دیگه، کسی از نماز شب محروم باشه اگه دنبال علتش میگرده که چرا، حالا یه معترف میخواد بالاخره نمیتونه، بدونه که آدم گناهکاریه. بله، کسی گناهکار نباشه از نماز شب محروم نمیشه. انت رجلون قد قیدت که ذنوبک. یه نکته خیلی لطیفی تو روایت هست که حضرت نمیفرمان که قد قیدت که ذنوبک، میگه انت رجلون قد قیدت که ذنوبک، و نمیگن انت قد قیدت که ذنوبک، میگن انت رجلون قد قیدت که ذنوبک. این نکته چیه؟ نکته خیلی لطیفی داره. نمیگم فکر کنید خودتون، یعنی که نه، حالا باید فکر کنید دیگه. نکتهش خیلی لطیفه. انت رجلون قد قیدت که ذنوبک، تو یه همچین مردی هستی که اسیرت کرده، در بند کشیده تو رو گناهات. این علت این میشه که چرا انسان نماز شب محروم میشه. حالا کسی میاد میگه من نماز صبحم قضا میشه، میگه تو برو هیچی دیگه، دیگه بالاخره ده علمه کارمه، این باید اون شعر رو برش بخونی. رجل این مرد نکته، یعنی خودی کلمه رجل نکته نداره، اینکه اوردنش نکته داره. من توی مرد همچی مردی هست. رجل یعنی نه صفت مردنگی، نه رجل این رجل چیزی نی، نکته نداره. رجل انت رجل نمیخواد مدحش کنه که، یا انت رجل نمیخواد ذمش کنه. رجل یعنی رجل، اینکه اوورده میخواد قیدش بزنه به صورت مقید، اونجا نکته داره. حالا نکته های اینم بفهمیم بعد نیست، ولی مهم اینه که نماز شب رو بخونیم. نه اون تو خودش علتش رو صریح داره میگه، اینجا مشعر نیست، اینجا تصریحه. بسم الله الرحمن الرحیم. این برگه که خدمتتون دادم، ترتیب این برگه طبق کتاب جواهر نیست. شما انشالله اگر خواستید متول بخونید دیگه لازم نیست باب فصل وستشو بخونید، جدی میگم لازم نیست، یعنی همین برگه رو شما بخونید کافیه. من این تلخیص کل باب فصل وست متوله، حاشیه های مفیدی هم که به اندازه لازم نیاز بوده اینجا زده شده، یعنی کل محصل مطالب متول به صورت نموداری خیلی شسته رفته به این صورت در اومده که خب با ما تطبیق میدیم، یعنی اون مطالبی که با کتاب اومده با مطالب متول ماهیتا هیچ فرقی نداره. یه مطلب، حالا دستبندی هایی که فرم کنه، دستبندی مطالب کتاب آب خوردنه، یعنی شما بعد اینکه باب فصل وست خوندیم یه رو وقت بذارید مثل همین نموداریش کنید مطالب کتابو، خیلی راحته. چون کتاب اومده میگه وست در سه موزه، شما نیستید وست سه تا فلش میکشید مینویسید فلان جا فلان جا فلان جا. مطالب کتابو نموداری کشیدن و تلخیص کردن خیلی راحته، حتی از این مختصرتر در میاد. ولی این مطالب متوله که خطیب، یعنی این تیتر چه خطیب اومده اینجوری کرده، من دیگه توضیحاتی که خیلی لازم بوده نکاتش رو تو خود نمودار رو بردم، یک و دو و سه هم حاشیه زدم رفتم پشت صفحه، اونایی که نکاتی که بوده آدرسایی هم که حتی بوده کامل داده شده، یه چیز جامعه تقریبا دیگه اینجوری. اینم تاریخش هم زده دیگه 29/11 پارسال که همون این 29/11 نشون میده که ما پارسال جواهر این تاریخ اینجا بودیم، یعنی الان تقریبا ما حداقل 25 روز اینا چندم امروز؟ پنجم نمیشه، ششمه؟ تقریبا 20 روز جلویم. خوبه دیگه، ما چون اونجا 20 روز فوق‌العاده گذاشتیم تو معصومیت، لذا الان جلویم، اینجا خوبه. یعنی اون موقع اینجا بودیم که همون موقع نوشتم که در حقیقت بعدشه. ما اینو گفتم قرار نیست بخونیم، ما کتابو میخونیم، بعد من اینو گاهی که لازم شد میگم برگه رو نگاه کنید تطبیق میدیم به این، خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 المبحث الاول فی مواضع الوصل. الوصل و عطف جملتن علا اخرى بالواو. این تعریف وصل بود که قبلا هم گذشت، گفتیم که وصل فقط در واو میاد، بقیه حروف عاطفه نمیاد، کاری باش نداریم. در همون حدی که تو نحو خوندید همون نکاتش همون جاست که یکم در جمل میاد. وقتی در جمله بیاد در کلام هم میاد، علتش این شد که جمله اعم از کلامه، ولی در مفردات هم باز نکته‌ای نداره، نکته بلاغی نداره. پس بحث ما اولا با واو و عاطفه است، اونم در جمله ها. وصل در کجاها قرار میگیره؟ و یقا فی ثلاثه مواضع. من قبلش یه مقدمه بگم، اینا رو اونجا هم نیومده. خاصیت واو، حالا دیشب داشتم فکر میکردم که چه مثالی بزنم. و معنیش چیه؟ و و فارسی هم میگیم، ترکی هم میگیم، عربی هم میگیم، انگلیسی هم میگیم. و یه حرفیه دیگه، بالاخره معنیش هم خیلی واضحه، یعنی پیچیده نیست که بخوایم دنبال معنیش بگردیم. اومدن تعبیرات مختلفی ازش کردن، گفتن برای ربطه، برای تشریک در حکم، برای جمع و شبیه این معانی. اینا همه یه چیز میخواد بگه. بالاخره و یعنی این به علاوه با این، با این نه به معنی مع، اینم هست اینم هست. خب سخته، یعنی ما اگرم بخوایم تعبیری ازش بریم میگیم ربطه، برای ربطه، برای جمع. تعبیر خود کتاب قبلا چی بود؟ مطلق جمع، جمع بود، رب، تشریک در حکم. اینجا بعضی جاها مثال میزنه، خودش قبلا گفت تشریک ما بعدها لا توفید و الا مجرد رب تشریک ما بعد ما. منتها یه نکته ای که در مورد واو و کل مباحث بلاغت رو جمع میکنه اینی که واو دو وجهه داره. یه وجهه در حقیقت تماثل، یک وجهه تمایل. من دیشب داشتم فهم کردم این مثال به ذهن آمد، مثال زیاد میشه کرد. گفتم که شما فرض کنید یه مردی، یه شخصی، یه رجولی، این سه حالت داره این مرده. این مرده با کیا میتونه ازدواج کنه؟ با 99% مردم، 99% مردم نه، مثلا بگیم با 20% مردم میتونه ازدواج کنه. با هر کی دوستش ازدواج کنه دیگه، نه همه آدم ریخته. میخواد زن بگیره. یکی بود اینجا میگفت من 60 چند بار خواستگاری رفتم. باور کنم بچه مدرسه قدیمی ها بودن کسی که 60 بار خواستگاری رفتن. حالا لازم حضوری ها، تلفنی حضوری بالاخره کلا بیچاره 2-3 سال بود دنبال زن میگشت دیگه، چیکار کنه؟ درس اون وقتی اون واجب باشه در تحت شعا قرار میگیره دیگه. حالا قرار این که اینجوری بالاخره این همه ریخته دیگه، حالا یکی میخواد ازدواج کنه. ولی از اون طرف تمام کفار، حالا اهل کتاب و فلان کارون، کفار، با کفار میتونه ازدواج کنه یه مرد مسلمان؟ نمیتونه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، با محارم میتونه ازدواج کنه؟ اینم نمیتونه. ببینید چرا مرد مسلمان با کافر نمیتونه ازدواج کنه؟ بخاطر اینکه هیچ ربطی به هم نداره. یکیش عقادشون 180 درجه با هم مختلفه. کفباد باشن دیگه، حالا تا تو اسلام اومده که کفباد باشن که اگه مسلمان هم باشه، یکی از خانواده بسیار فرهنگ و مذهبی باشه، یکی آدم پستی باشه، حتی اینا هم کف با هم نیستن، درست مسلمان. چه برسه حالا که یه کافر مطلق با یه مسلمان مطلق نمیسازن، اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن، حرام هستن با کافر ازدواج کردن. و در عکس، یعنی زن مسلمان با مرد کافر، مرد مسلمان با، مگر اینکه دوتاشون مسلمان بشن یا دوتاشون کافر بشن، بعد اون برای ازدواج میشن کافر میشن. بعد اما با محارم چرا نمیتونه ازدواج کنه؟ به خاطر شدت ارتباط. به شدت ارتباط هست دیگه، کأنه محرم خود آدمه، جزء آدمه. اینجوری نیست که مثلا دیگه مغایر باشه. حتی این مرحله حرامش تازه، مرحله غیر حرامش میشه مثلا مسلم
غیر کفر که همتا نباشه.
دو تا مسلمان هم که میخوام باید ازدواج کنم باید همتا باشن، از جهت عقیدتی فرهنگی نمیشه. یعنی حرام نیست ولی مناسب نیست. حالا تو بعضی جاها شاید حرام میشه.
از این طرف محارم هم حرامشه، ولی تو روایت اومده با فک و فامیل خیلی نزدیک ازدواج نکنید، اینم مکروهه.
مثلا الان پسرم و دخترم رو که هستن اینا ازدواج کردنشون مکروه. تقریبا مکروه به این معنی که بالاخره حالا نمیدم مکروه فقه علی که از جیب خودم وای نذارم به قول معروف، حالا الان نمیدم، ولی قطعا روایت نهی خورده بهش. لا تنکحو، نه روایتش من دیدم، ولی اگر روایت که حرام نیست قطعا ظاهرا باید مکروه بشه. لا تنکحو القریبه تل اقربا القریبه، خیلی فامیل نزدیک. دیدید که الان میگم پسرم و دخترم و اونایی که با هم خیلی نزدیکن ازدواج میکنن، اینا بچه‌شون مشکل دار میشه و مشکلات خاصی برای خودش پیش میاد. ببینید ولی این وسط دیگه خیالم هست، اینا چون از یه جهتی با هم تغایر دارن، موی مسلمان عادیه، زن مسلمان میره باشه ازدواج میکنه، نه محرمشه نه هم کافره، این واب شبیه همین مرد مسلمان قضیه ازدواج میمونه. ببینید واب یه جهت تماثل داره، یه جهت تغایر داره. همینقدر که شما واب رو میاری وقتی میگه الف و ب، این ب با الف باید یه تناسبی داشته باشه. بله مثالی که دیروز زدیم چی بود؟ مثالی زدیم چی؟ فیل و کدو. مثلا نهار کدو خوردم و فیل بزرگ است، یه همچین چیزی. حالا جمله باشه مفرد باشه، تو اینجا هم پشت صفحه نوشتیم که متول عبارتش اینه، میگه که باید جهت جامع داشته باشه. للا یکون الجمع بینهما کالجمع بین وب و نون، سوسمار و ماهی. ربطی ندارم من. نه سوسمار که آبزی نیست که، ماهی. یه این مثل البته اینه که متول گفته ها، سوسمار و ماهی. حالا ما خواستیم خیلی بی‌ربط‌تر مثال بزنیم. شهید مطهری تو حواشی شرح منظومه مثال میزنه به زردچوبه و ابو علی سینا. میگه زردچوبه و ابو علی سینا، یکی حالا بین این دوتا مثلا یه جمع کنه. اصلا هیچ به ذهن نمیاد اصلا زردچوبه با ابو علی سینا یه جا جمع بشن. اصلا تا حالا شاید نشین تو عمرتون زردچوبه با ابو علی سینا یه جا. خب یه جهت تماثلی تشابهی باید باشه. ما اسم اینو گذاشتیم چی؟ جامع. گفتیم یه جامع باید باشه، جامع هم عرفی باید باشه، الف و ب. پس باید یه جامع بین این دوتا باشه. از اون جهت هم تغایری هم باید باشه. الف و ب یعنی این دوتا، الف یه چیزه ب هم یه چیز. در حقیقت اگر اینا یه چیز بودن مثل لیلی و مجنون که دو روح در یک روح در دو بدن بودن، اینا هم باز در حقیقت تغایر واقعی نداشتن. من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. اون شاعر عربی هم ورداشته گفته که انا من احوا و من احوا انا، نحن روحان حللنا بدنا. من اون کسی هم که دوستش دارم، اون کسی که دوستش داره منم، نحن روحان حللنا بدنا، ما یه دوتا روحیم که در یک بدن حلول کردیم. این میشه الف و ب. تغایری اینجا باید باشه، تغایر نباشه. این در حقیقت تغایرشون مثل اون جریان ازدواج همون بحث محارمه، اینم هم مثل همون بحث کفاره که تماثلی باید باشه که مثل کفار نمیشه مثل محارم نباشه. کل مباحث بلاغت رو همین حقیقت بچرخه که یعنی هر چی الان ما می‌خوایم بخونیم اینه که واب جایی باید بیاد که این هم این باشه هم این باشه. اگر یکی از این دوتا نباشه آوردن واب غلطه. یه جا واب غلطه بیاری چون ربطی به هم ندارن، یه جا غلطه واب رو بیاری چون خیلی به هم ربط دارن، انگار یه چیز. اینو یادتون باشه تا آخر شیش هفت صفحه‌ای که تو باب میخونیم همش همینه. این ملاکو که یادتون باشه خیلی راحت شما میتونید دیگه این قواعد رو یاد بگیرید. حالا دونه دونه میخونیم همین مطالب هم پیاده میکنیم. خب و یقعو فی ثلاثه مواضع، ایشون میگه وصل در سه موضع واقع میشود. الاول کنار الاول بنویسید که حالا همون بغلش التوسط بین الکمالین، التوسط بین الکمالین. حالا اول بخونیمش بعد حالا تطبیق مونیم بچید. التوسط بین الکمالین. میگه الاول اذا اتحدت الجملتان فی الخبریت و الانشائیه لفظن و معنن او معنن فقط. موقعی که دوتا جمله از جهت خبریت و انشائیت از جهت معنا متحد باشند، از جهت معنا متحد باشند، از جهت لفظ چی؟ میخواد باشه میخواد نباشه مهم نیست، مهم اون معناست. لذا دو صورتشو کتاب گفته، این که لفظن و معنن متحد باشن، این که فقط معنن، این نشون میده که معنا مهمه، پس باید از جهت معنا متحد باشن. حالا قیافه یکی من بالاخره خبریه بود، قیافه یکی انشایی بود، ولی معنای هر دو انشا بود کفایت میکنه که مثالش میاد. این یک اتحاد داشته باشن. ولم یکن هناکه در اون دوتا جمله، در اون مقام عطف جمله، سبب یقتضی الفصل بینهما، سببی که مقتضی جدای بین این دوتا جمله باشه وجود نداشته باشه. این سبب چیه؟ سه تا چیز: یک، کمال اتصال، دو، شبه کمال اتصال، سه، وجود مانع. یک، کمال اتصال، دو، شبه کمال اتصال، سه، وجود مانع. کمال اتصال صفحه 118 و 119 میاد، شبه کمال اتصال و وجود مانع صفحه 120 میاد، یعنی اون موارد نداشته باشه. صفحه 118 تا 120 کلن اینا میاد. ولم یکن هناک سبب یقتضی الفصل بینهما. پس این سه تا شد: کمال اتصال، شبه کمال اتصال، وجود مانع از فصل. خب و کانت بینهما مناسبتون تامتون فی المعنا. من چیزی از این جمله جز نمیفهمم که میخواد بگه جامع داشته باشه، این چیز جدیدی نیست دیگه. من هرچی فکر کردم دیدم چیز جدیدی نمیخواد بگه. و کانت بین هما مناسبه تامت و فعل معنا، همونی که صفحه قبل گفت، یعنی بین دوتا جمله جامع وجود داشته باشه، هم جامع بین مستند الیه وجود داشته باشه، هم جامع بین مسند وجود داشته باشه، همونی که صفحه 116 خوندیم جلسه قبل، سه خط آخر، همون سه خط آخر صفحه 116 همونو میخواد بگه، چیز جدیدی نیست. وقتی اینا جمع شد، دو تا جمله در خبریات انشاءیت متحد شد، سببی هم نبود که باعث بشه این دو تا رو باید جدا از هم بیاری، جامع هم وجود داشت، شما اونجا میتونی راحت اینه وصل میکنی، هیچ موردی هم نداره. خب اینو بهش میگن التوسط بین الکمالین. مورد از کمالین هم یکی کمال انقطاع، کمال بیربطی، کمال جدایی، یکی هم کمال اتصال، یعنی کمال ربط. خب این میشه التوسط بین الکمالین، نه مثل کمال انقطاع بی ربط و در حقیقت جدایی بینشون، نه مثل کمال اتصال شدت ارتباط با هم دارن. خب حالا قبل از این که مثالشو بخونیم، شما این تو این برگه‌ای که ما نوشتیم میشه شماره آخرین شماره در حقیقت، نگاه کنید اینجا که آخر آخرش نوشتیم التوسط بین الکمالین لاتفاق هما خبرن و انشان لفظن و معنن او معنن فقط مع وجود جامعه. آخرین در حیات همون تو حال نموداری آخرین، آخرین خطش سمت چپ، آخره آخرین خطش. خب حالا حاشیه 16 رو نگاه کنید، حاشیه 16 خود همین قسم توسط بین کمالین 8 تا قسمه، راحته نگاه کنید 8 تا قسمش اینجوریه: هر دو تا جمله یا لفظن و معنن خبرین، یک، یا لفظن و معنن انشائین، این دو، یا هر دو تاشون فقط معنن خبرین، این سه. نمیشه هر دو تاشون، حالا اون بعدش میاد، این سه تا، یا اولی انشایی است لفظن، دومی خبری است، اینم چهار یا برعکسش پنج یا هر دوتاش فقط از جهت معنا انشایین یا اولی خبری است لفظا دوم انشایی است اینم هفت یا برعکس اینم هشت. مثل ریاضی میمونه دیگه. ببینید باید تناسب با هم هشت حالت داره. حالا همه این مثالش رو تو متول صفحه 262 همشون مثالش هم نوشته. حالا ما اینجا چند تا میخونیم؟ یک و دو و سه تا ما اینجا مثال بیشتر نمیخونیم. حالا اگه خواستید هم این هشت تا قسم داره هم این که مثالش تو متول نگاه کنید. ولی بالاخره اتحاده باید با هم باشه. ولی دقت کنید تو این هشتا هیچ مورد رو پیدا نمی کنید که یکیش معنن انشایی باشه یکیش معنن خبری. این غلطه. اینجا جاش اینجا نیست. گفتیم باید یه ربطی یکیش معنن انشایی باشه یکیش معنن خبری. این تو کم توسط اون کمال انقطاع میاد بعدم میاد. این هشتا قسم اینم خواستید متول مثالش 262 آدرس دادیم نگاه کنید. خب این از خب مثالشو بخونیم. فمثال الخبریته این قوله تعالی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. خیلی هم قشنگه. جامعه وجود داره، ابرار، فجار، نعیم، جحیم. جامعه اینجا چیه؟ تضاده. گفتیم دیگه جامعه لازم است حتما مثل هم باشه، گاهی ضد هم هم جامعه محسوب میشه. تضاده. میگه آقا آدمای خوب وقتی تو بهشتن، خب سوال پیش میاد آدمای بد چی؟ میگن تو جهنم. مثال دو تو جمله خبریه. و مثال الانشائیت این قوله تعالی فدعو وستقم کما امرت. فدعو امر انشا، وستقم اینم امر انشا. قشنگ عطف شد. آره دعوت کردن مثلا دعوت به حق با استقامت تو ذهن تناسب داره، عرفیه. و قوله تعالی وعبدالله ولا تشرکو بهی شیعا. این مثال لازم نبود بزنه، داره مثال میزنه دیگه. یعنی حالا فرقش اینه که اینجا یه امر یه نهیه، بالا دوتاش امر بود. میگه وصله یا وصله جملت و لا تشرکو به جملت اعبدو وصل شده، یعنی عطف شده جمله لا تشرکو به جمله اعبدو. چرا؟ لاتحاده ما فی الانشاء، در هر دوتاشون انشاء هم. و لعنه میخواد جامعه رو بیان کنه، و لعنه میخواد جامعه رو بیان کنه. میگه جامعه هست بین عبادت و عدم شرک. میگه چرا نیست؟ و لعنه المطلوب به ما مما یجب علی الانسان ان یؤدیه لخالقه و یخصه به. مطلوب به این دوتا انشا، به ما یعنی به این دوتا جمله اعبدوا لا تشرکوا، مما از اون اموریه که واجبه بر انسان که اونو نسبت به خالقش انجام بده. خب هم انسان باید نسبت به خالقش عبادت رو انجام بده، هم باید نسبت به خالقش شرک نورزه. خیلی تناسب داره. تناسبش از این که ایشون هم میگه بیشتره. باز عبادت، تا یه نفر عبادت میکنی ممکنه اینو عبادت میکنی، میگه آقا من یکی دیگرم عبادت میکنم. نه، میگه فقط باید اینو عبادت کنیم. عبادت و عدم شرک خیلی با هم تناسب داره. لأن المطلوب به این دوتا مما از اون اموریه که یجب علی الانسان ان یؤدیه. ضمیر یؤدیه مستتر برمیگرده به انسان، ضمیر مفعولی برمیگرده به ما، لخالقه هم برمیگرده به انسان، و یخصه به. اینجا ضمیر رو چی برمیگرده؟ دوتا ضمیر رو یخصه مستترشو من میگم چون سخته، اون برمیگرده به انسان. سختشو من گفتم، راحتش شما بگید. طبق نه چیز طبق استعمال مشهور شایع عرب بگید، اول رو میزنیم به الله، دوم بهی رو میزنیم به ما. ما مصداق ما چی شد؟ عدم شرک و عبادت. یخصه به یعنی مختص میکنیم عبادت و شرک رو به خودمون، تو عربی برعکسه. ضمیر یخصه رو میزنیم به خدا، ضمیر بهی رو میزنیم به ما که مصداق ما هم شد عبادت و شرک نورزیدن. خب طبق استعمال خود کتاب هم بعضی جاها میتونی برعکس هم ضمیر رو بزنید، حالا اون دیگه کارش نداره. و من ها و نو قول شوقی بکر لکه نباید میشد به چه منو؟ اون به من یه اعتقاد میاد. تازه شوقی مگه اینو به ما گفته؟ تو میگه آل جو، باید میگفت بکم یا لکم. اینو من تو معصومی هم پرسیدم، همه هاج و واج مونده بودم. چیکارش کنیم اینو؟ کتاب غلط نیست دا. همینقدر راهنمایی میکنم، کتاب غلط نیست. چی؟ آره شوقی بکه، شوقی بک، باور کنی شوقی بکه، فامیلش مثلا نشدیدین میگه مجید بیک، این هم بیکه دیگه،
مراد
بیک، بیک شده بک. این تتمه فامیلش ها، شوقی بک. آره اونو بکش نیورده بود، اینجا آورده شوقی بیک. بیک اصلش ترکیه، بیوه میگم ما، اونایی که ترکن میدونن. بیوک، بیوک شنیدین؟ بیوک میگم، بیوک. آره بیوک ترکیه، خب به معنی بزرگ. لحجه ترکیش میشه بیوه، بیوه. سخت هم از طرف بوده. بعد این همین بیوت که میگم مخفف شده، شده بیک، پسبند برای تعظیمه. اینو نمیدونم کدوم این آذربایجانی ها این معمولا تتمه فامیلو رو دارن. بعد این شده الان عربی شده بک، پس این بک هستش همون بیوکه. بیوک هم معنی بزرگه، پسبند برای تعظیمه. قول شوقی بک. خب عالج الحکمت و تشفو بها و این شدو ما حل منها فسیر. شما چجور شعر منو کردی؟ نه آخه من بعد موقع جالب منو میکنم، خودم چجور منو کردی؟ آل جل حکمت، ممارست کنید با حکمت، ور برید خودمون. یعنی در حقیقت چجور میگن آل جل حکمت؟ یعنی این که سر و کار داشته باشید، اینجوری معنی مناسب تری. ممارست کنید با حکمت، سر و کار داشته باشید با حکمت. مفعولشه آل جل حکمت. عالج معالجه چیکار میکنه؟ دکتر معالجه میکنه چیکار میکنه؟ وارسی میکنه دیگه. آقا دهنتو باز کنیم چی شده؟ دستو بزن بالا بریم نبضتو بگیریم. این معالجه همینه، بر رفتنو میگن در حقیقت. عالج الحکمه یعنی وارسی کنید حکمتو، دنبالش برید، باهاش باشید. خب واسش رو با که واضحه، یعنی به سبب حکمت طلب شفا کنید، استشفا کنید به حکمت. طلب کنید هستشه، نشد تو زاله یعنی طلبه ها، جستجو کردن، دنبال گم شده رفتن رو بهش میگن نشده. الحکمتو بالت المومن اون شدو یعنی نشده، یعنی شدو یعنی طلب کنید، دنبالش برید، دنبالش برید. خلول کرده از حکمه، خب یعنی چی؟ خب سیره ها یعنی چی؟ یعنی سیره. خب تا اینجور خوب اومدید، این هم خب یک کمی سخت بود. اینجور سیره به معنی کتب تاریخه، اصطلاح. آره درسته، همون سیره است، همون تا سیره اینجا به معنی کتب تاریخ. و این شد و ما حل، حل هم یعنی وقع، آنچه که واقع شده از اون حکمت در کتب تاریخ. میخواد بگه آقا برید کتب تاریخ بخونید، سیره های افراد رو بخونید. اصلا میگن تاریخ و سیر یعنی زندگی نامه بالاخره افراد و علما و بزرگان. من شده محل منها فی سیر، سیر جمع سیره، سیره به کتاب تاریخ میگن. حله اینی واقع شده. خلاصه میگه دنبال حکمت بگردید دیگه، حکمت هر جا هست برید دنبالش. فقط وصله بین ثلاث جمل تتناسب. سه تا جمله چیه؟ یکی وارسی کردن، دنبال حکمت رفتن، استشفا کردن به حکمت و طلب کردن حکمت. تتناسب این سه تا جمله فی انها مما یتعلق به امر الحکمه و مما یتعلق به واجب شباب فی طلبها و الانتفاع بها. اینا همه متناسبن در این که از اموری هستن که مربوط میشن به امر حکمت، همش با حکمت مربوط میشه دیگه. مسندون الیه تو همه اینا چیه؟ مسندون الیه اون مخاطبین، یه گروه هن دیگه. واوه مفعولون به هم تو همشون باز مناسبه، همش حکمته. مسنداشون چه ربطی داره؟ مسنداشون همشه این که به حکمت یه ربطی داره. میگه چه ربطی داره؟ میگه همش مربوط به امر حکمت میشه و به واجب شباب. این اضافهش اینجوریه، به واجب شباب یعنی به ما یجب علی شباب، یعنی جزء واجبات جوونه که جوون بره دنبالش، فی طلب باها و الانتفاع باها، طلب کنه و ازش بهره و سود ببره. این همه تو قرآن ما واو داریم، اکثرش اینجوریه دیگه، یعنی چیز جدید این خیلی راحته این قسم، یعنی شما اکثر این همه آیات که واو میاد عطف میشه عطف میشه اکثرا اینجوریه. و مثال مختلفتن، تا حالا چجور مثال میزنیم؟ دو تا خبریه، دو تا انشاییه، الان میخواییم یه مثالی بزنیم که یکیش خبریه باشه یکیش انشاییه، منتها در ظاهر و الا هر دو در معنا انشاییه. و مثال مختلفتن یعنی یکیش انشاییه یکیش خبریه، قول سبحانه که قبلا هم صفحه 62 گذشت، انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون. این کلامی که حضرت هوده، سوره هود که هست، حضرت هود تو جریان حضرت هوده، انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون، به خطاب کرده مردم که من خدا رو شاهد میگیرم، جمله چیه؟ خبریه. و شاهد باشید، این جمله انشاییه. طبق کمال انقطاعی که صفحه بعد میاد، دو صفحه بعد میاد، نباید این دو تا به هم عطف بشن، به خاطر اینکه جمله خبریه بر جمله انشاییه نمیتونه عطف بشه. وقتی اینجا عطف شده ظاهرش انشاییه، ایشون میگه که اشهد الله خبریه لفظاً و معنا، وشهد و لفظاً انشاییه است، منتها در معنا خبریه است. چرا؟ چون میخواد بگه انی اشهد الله و اشهدکم، من خدا رو شاهد میگیرم، شما رو هم شاهد میگیرم، منتها به جای اینکه بگه شما رو شاهد میگیرم اینو میخواد بگه ها، تعبیر کردی که به وشهد و شما شاهد باشید. چی؟ تحاشیان. آره اون نکتهش رو قبلا خوندیم، آره اون اونجا بود، اینجا فقط چیزش رو میخواییم بگیم. ای انی اشهد و کم، اشهد الله جمله خبری و اشهد و کم در معنا اشهد و معنی اشهد و کمه. فتکون الجملت و ثانیت و فیهازه الآیه انشائیتن لفظن ولیکنها خبریتن فی المعنا، در معنا خبریه. من به ذهنم میرسه که برعکس بگیم بهتره، قبلا هم اشارهشو دادم که ما بیاییم بگیم وشهد و انشاء دستش نزنیم، اشهد الله در معنا انشائیه، اینه مناسب تره. وشهدو یعنی شما شاهد باشید، داره امر میکنه شاهد باشید. اشهد الله ظاهرش اینه که خدایا خدا رو شاهد میگیرم، اینم یعنی خدای شاهد باش دیگه. مگه تو فارسی ما اینجوری نمیگیم خدای شاهد باش، خدا رو شاهد میگیرم؟ کنده تو دلمون این هست که خدای تو شاهد باش. چرا نگفته؟ به خاطر تعدب. خب نخواسته یه صیغه امر در مقابل خدا رو کار بره، این خیلی برای آیه مناسب تره. یعنی با برعکس مصنف بگیم بهتره. ایشون میگه اشهد و ظاهرش انشایی است، در معنا خبری است، ما بگیم نه اشهد الله در ظاهر خبری است، در معنا انشایی است، ولی ضربه به اصل مطلب ما نمیزنه، ما فقط برعکس میخواییم بگیم. خب و نحو اذهب الى فلان و تقول له کذا، برو پیش فلانی و بهش میگی، میگه برو پیش فلانی و بهش میگی، یعنی بهش بگو. فتكون الجمله الثانيه من هذا المثال خبريه لفظا ولكنها انشائيه معنا اي و قل. خب فالاختلاف ويرگول بلا، این خبرش، فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، اختلاف که میبینید اینجا تو لفظه نه در معنایی که تکیه شده بهش، نه در معنایی که مهمه، معنی که تکیه شده برای من. یه جا هم تو دعای نمیدم تعقیبات نماز کجا میگه علیکه معولی، الهی عظم البلا، درسته چیه؟ علیکه معول فی شدت و رخا، اونجا معول مصدر میمیه، علیکه المعول یعنی علیکه التعویل، این تکیه بر توه. اینجا هم بالمعنی المعول علی یعنی معنی که معول علی، چی میخواد بگی؟ میخواد بگی معنی که مهم معناست، لفظ اختلاف داشته باشه کاریش نداره، اختلاف در لفظه نه در معنی که تکیه بر اون معناست، نه در معنی که مهمه، مهم اختلاف اینجا نه، اینجا اسم مفعوله معول علی، تکیه شده بر آن، اسم ممرورون به. خب و لهذا وجب الوصل و عطف الجمله الثانیه علی الاولى، اینو عطفو میتونیم بخونیم، عطف به بس بگیریم، عطف هم میتونیم بخونیم، عطف به وجب بگیریم، فرقی هم نمیکنه. و لهذا وجب البس و عطف الجمله الثانیه علی الاولى، یا و لهذا وجب البس و عطف الجمله الثانیه علی الاولى، هیچ فرقی هم نمیکنه. لوجود الجامع بینهما ولم یکن هنک سبب یقتضی الفصل بینهما، هم جامع هست هم سبب سبب سگانه‌ای که گفتیم نیست. خب تموم شد، اینم شد همون آخریش، این تموم شد دیگه. حالا بریم سراغ دومی. از ثانی دفع و توهم غیر المراد، اینو کنارش می‌نویسید کمال الانقطاع مع الایهام. این اسمش کاش اسمش خودش میورد، چون بعدن اسمشو میاره، کمال الانقطاع مع الایهام، با هیدو چشم مع الایهام. اول یه مقدمه بگم، صفحه بعد میاد که شما این تو مغنی هم مفصل میخونید، تو مغنی باب راب مفصل انشاءالله میخونید که عطف جمله خبری بر انشایی جایز نیست. من اینجا حالا مفصلم نوشتم، برسیم اونجا میگم، آدرس هم دادم، اختلاف هست، ولی مشهور اینه که عطف جمله خبری بر انشایی جایز نیست. مراد جمله خبری انشایی معنویه، یعنی یه جمله خبری معنوی با یه جمله خبری انشایی معنوی، چه این برون یا اون برین، عطفش غلطه. مثالش هم بعدم میاد. اینجا لذا تو این موردی که الان داریم میخونیم نباید عطف بشه، ولی با این حال عطف میشه. چرا؟ کمال انقطاع هست بینشون، یعنی یه جمله خبریه داریم یه جمله انشایی معنوی، نباید عطف بشه، ولی ما میایم عطف بکنیم. چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگه عطف نکنیم مخاطب یه چیز دیگه میفهمه. ایهام یعنی توهم میکنه که مراد متکلم یه چیز دیگه. حالا نگاه کنید، میگه دفع و توهم غیر المراد، یعنی در مقامی که میخواییم غیر مراد رو دفع کنیم. و ذالکه اذا اختلفت الجملتان فی الخبریت و الانشائیه. خب تا اینجا ما نباید عرف میکردیم، وقتی دو تا جمله در خبریت انشائیه معنا نمیورد خوب بودا، از جهت معنا در خبریت انشائیه با هم مختلف شد، نباید عرف کنی. ولی اگه عطف نکنی غلط میشه، معنا خراب میشه. و کان الفصل یوهم خلاف المقصود، این مشکل داره، مشکل سازه. فصل و عطف نکردن موهم خلاف مقصوده، یعنی باعث میشه که خلاف مقصود توهم میشه. کما تقول لمن یسألو که هل برا علی من المرض، آیا علی از مرضش مریضیش بری شد، یعنی خوب شد. طرف برمیگرده مجیبن، مجیبن حاله، حال از چیه؟ همون فاعل تقولو، میگوی در حالی که جواب میدهی لا شفاه الله. دقت کنید، لا یعنی چی؟ یعنی لم یبرع، معنیش اینه که لا یعنی لم یبرع، یعنی خوب نشده. شفاه الله چیه؟ دعای، جمله دعای هستی، لا شفاه الله، نه خدا شفاش بده، یعنی خوب نشده خدا شفاش بده. حالا ما اینجا عطف نکردیم، لا شفاه الله، خدا شفاش نده. اگه واو نیاری اینجوری میگه لا شفاه الله، لا جعله الله آخر العهد من زیارت کن. پس واو ببین اینجا نباید عطف بشه، لا خبریه، شفاه الله انشایه، ربطی به هم ندارن. ولی اگه واو نیاری طرف فکر می‌کنه داری دعای نفرینش میکنی، میگه خودش شفاش نده هیچ وقت، باید بگه لا و شفاه الله، واو باید بیاری. فترک الواو یوهم السامع الدعاء علی، من فکر نمی‌کنم یوهم متعدی به دو مفعول باشه، این سامع رو ظاهرا نباید میآورد. حالا شما یه لغت نگاه کنید، ولی معنای این جمله اینه، فترک الواو یوهم السامع الدعاء علی، یعنی ترک واو، اینکه واو نیاری توهم میندازه سامع رو به این که شما داری نفرینش میکنید. دعا با علا که متعدی میشه یعنی دعای بر ضرر، نفرین. دعا با لام که ما تعدی میشه یعنی دعای به نفع، دعای خیر. یوهم السامع الدعاء علی و هو خلاف المقصود، ما نمیخوایم نفرینش کنیم که، میخوایم دعا کنیم. لان الغرض الدعاء، پس چطور باید بگیم؟ باید بگیم لا و شفاه الله. و لهذا وجب ايضا الوصل و عطف الجمله الثانيه الدعائيه الانشائيه على الجمله الاولى الخبريه. اینجا میتونید بعد از خبریه تو پرانتز بالا شکنارش بنویسید مع کمال الانقطاع بینهما، این حاشیه خیلی واضح میکنه، مع کمال الانقطاع بینهما، با اینکه بین این دو تا جمله کمال انقطاع هست و نباید عطف بشه، ولی با این حال باید عطف بشه چون مشکل هست.
المصورت به لفظ لا. این اینو برای چه بودی؟ میگه آقا لا کی یعنی لا؟ جمله خبرش کجاست؟ خب میگه لا معنیش اینکه خوب نشده دیگه. دیگه حالا با یه لا فهمیده. وجبه چرا وجبه؟ لدفع الایهام، برای اینکه توهمو. اصل ایهام تو سیوتی هم بود، یعنی الایقاع فی البحث، یعنی انداختن در توهم فی ذهن سامه. لدفع الایهام. خب این میشه شماره چند؟ تو این برگه بیارید این شماره دورم که خوندیم میشه شماره همون یکی قبل از توسط بین الکرمانه. اینجا میشه کمال، نمیشیم دیگه کمال الانقطاع معل ایهام. خب حاشیه 15 رو بیارید. حاشیه 15 مثال زدیم که قول هم لا و ایدک الله. مثلا شما یه نفر یه چیزی به شما گفته، شما برمیگردی جواب میدی نه و خدا مؤیدت کنه، دعا برش میکنی. فبین الجملتین ای یعنی میخواد دو تا جمله رو بگه. لد دالت علی معنا لیس الامر کذالک فهو رد لکلام سابق. اینو کلش میتونید تو پرانتز بذارید، از لا تا کلام سابق رو تو پرانتز بذارید و ایدک الله هم تو پرانتز بذارید. ایدک الله دومی. آره دیگه جدا جدا. بین این دو تا جمله کدوم دو تا جمله؟ یکی لا. لا چیکار میکنه؟ دلالت میکنه بر معنای اینکه لیس الامر کذالک. وقتی میگی لا یعنی اینجوری نیست، یعنی خوب نشده، نرفته، نیامده، هر چی که هست. فهو رد کلام سابق، شما کلام قبلی رو ردش میکنی. بین این جمله لا و بین ایدک الله کمال الانقطاع المقتضی للفصل، باید کمال انقطاع میگه باید بینشون فاصله بیفته. لکنه یوهم خلاف المقصود فلو قیل لا ایدک الله لتوهم لتوهم انه دعاء علی المخاطب لا له. این همون مطالب کتابه، چیز جدیدی نیست. من اینا رو یه جوری یعنی مثالاشو نوشتم، توضیحش هم دادم که شما کتابم دم دستون نباشه، از همین برگه انسان مثالاشو میفهمه دیگه. حالا ادامهشو اینجا نوشتیم تو حاشیه سیالکوتی و شریف و اینا از اونجا جمع کردم. و قیله، بعضی ها گفتن این واو اصلا واو عطف نیست، واو زائده لا و شفا الله. بعضی ها ما این که تعالی فهمیم واوش عطفه، بعضی گفتن واو زائده است، بعضی ها گفتن واو استینافی است. من نوشتم اینجا این دوتا قول به خاطر این که عطف خبر بر انشا لازم نیست فرار کردن، دیدن واو اخوان عطف بگیرن عطف خبر بر انشا لازم میاد، فرار کردن. یکی گفته واو زائده است، یکی گفته استینافی است. ظاهره که واو که عطف دیگه. حالا هر جور مخیرید، دوست دارید بگید واو زائده است یا استینافی، دوست ندارید بگید واو عطف به خاطر مشکل عطف کردیم، هیچ فرقی هم نمیکنه. ثالثا نگاه کنید، از ثالث اذا کان للجمله الاولى محل من الاعراب و قصد تشریک الجمله الثانيه لها في الاعراب حيث لا مانع نحو علی یقول و یفعل. سومین جایی که این تیتر نداره دیگه بهتون بگم بنویسید، تیترش خودشه. هم من حالا تو کنارش نوشتم محل من الاعراب و قصد تشریک، هم تیتر مثلا اسم خاص کوچیک نداره، مثل کمال انقطاع اینا چیز نداره. سومین جایی که شما باید عطف کنید اینی که جمله اولی محلی از اعراب داشته باشه و ما میخواییم جمله دومی رو با جمله اولی بینشون مشارکت ایجاد کنیم. قصده قصد شده تشریک و جملت ثانیه شراکت دادن جمله دومی لها. این لامش لام آقای ترابی ها چیه؟ تقویت تشریک بشه، شراکت بدیم جمله دومی رو با جمله اولی. در چی شراکت بدیم؟ در اعراب حیث لا مانع، جایی که مانعی نیست. ببینید در اعراب معنا نداره، مگه ما نحو میخونیم؟ ببینید این ظاهرش خنده‌داره ها، نگاه کنید. علیون یقول و یفعل، میگه آقا برای چی یفعل عطف کردی به یقول؟ داریم بلاغت میخونیم. میگه خوش آمد، این دیدم مرفوعه، خواستم اینم مرفوعش کنم. قشنگ بود دیگه. میگه این یفعل برای چی عطف کردی به یقول؟ میگه خواست این دیدم مرفوعه، اینم اومدم مرفوعش کنم، دیدم این اعراب داره، خواستم اینم اعراب داشته باشه. میگه که چی اعراب داشته باشه، اینم خواستم اعراب داشته باشه. میگه چه چه معنا که تو میخواستی بگی علی انجام میداد و فلان کارو میکنه. خب اینو ببینید، این اعراب اینجا حاشیه اول سیالکوتی حاشیه میگه فعل اعراب، این اعراب تعریفیت داره، نه اینکه فقط خواستم اعراب بشه. اعراب یه چیزی رو میفهمونه به ما، اعراب داله دلالت بر یه مدلولی میکنه. مثلا اعراب رب دلالت بر چی میکنه؟
خبریت دلالت اعراب نفس دلالت بر چی میکنه؟ مفعولیت، حالیت، اینا معانی هست.
وقتی میگه قصده تشریف و فعل اعراب یعنی مدلول اعراب، یعنی من اینو دیدم اینجا میخواستم یه خبر بدم از علی، یفعلم آوردم یه خبر دوم بدم، یعنی دوتا خبر میخواستم بدم، این مراده. نه اعراب فیچر نحوی نیست که فقط دلم بخواست این مرفوع اونم مرفوع بشه. حاشیه یک رو نگاه کنید، همین صفحه برگه پشت صفحه حاشیه یک شماره یک. این همین یکی میشه ها، یعنی اینی که الان داریم میخونیم این میشه. الجمله للاولى محل من الاعراب قصد تشریک الثانی له فی حکم الاعراب العطف لیدل علی التشریک المذکور نحو زیدون یکتب و یشعر و نه و زیدو یعطی و یبنه. دو تا مثال دادیم، یکی برای تناسب یکی برای تضاد. حاشیه یک صفحه پشت صفحه نوشتیم که قال اسیال کدی فی حاشیه المتول صفحه 373 ای حکمون هو مدلول الاعراب دلالت المقتضی علی المقتضا، یا شما میتونید بنویسید دلالت الداله علی المدلول. همین حاشیه رو همینجا کنار کتاب بنویسید مناسبه. فل اعراب زیرش بنویسید که ای حکم هو مدلول الاعراب دلالت الدال علی المدلول یا دلالت المقتضی علی المقتضا. یعنی چی؟ یعنی ما اعراب میگیم منظورمون مدلولشه، یعنی خبریت، حالیت، تمییزیت، اون معانی که تو ذهن متکلمه. نحو علی یقول و یفعل. خب تا حالا این سه تاشو خوندیم، بقیش ان شاء الله باشه بعدا. السلام علیکم. سومی با اولیه، تو اولی این طبق جدول معلوم میشه، تو اولی جمله اولی محلی از اعراب نداره، کاری اصلا اونجا کاری با محلی از اعراب داشتن و نداشتن نداریم. طبق حرفی که تو مثلا حرفی نزده، طبق تقسیم اون اصلا محلی از اعراب نداره. خب میگم یک کمی آخر سر که کل این باب خوندیم مشخص میشه بین تقسیم کتاب و تقسیم متول یک کم فرق هست، ولی الان داریم دونه دونه تطبیق میکنیم. حالا اون فرقش هم آخرش که تموم شد معلوم میشه که چه فرقی داره. ولی خلاصه شماره یک میبینید اینجا اومده تو اونجایی که محل اضراب نداره، تو کتاب مثلا حرفی در اون زمینه نزده بود که محل اضراب داره نداره کار نشه. اینجا فقط همینقدر میگه که محل اضراب داشته باشه قصد تشریک الجمله، همینقدر شما میتونید عطف کنی میشه مورد اول. حالا بذارید تا آخرش بخونیم یواش یواش همه چی مشخص میشه. فردم تا آخر صفحه 119 حداقل ان شاء الله برسیم بخونیم. این که یه جمله خبریه است یه جمله انشاییه.